بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرضين والعلى على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 57 دیگه تموم شد. یه دو سه تا فرع رو عرض بکنم و بعد وارد مسئله 58 بشیم. فروع فی المسائل الفقهیه تطبیقیه، یه فرعش در مورد مصالحه است با خیار فسخ یکی از دو طرف یا هر دو طرف. سوال این بوده، از استاد عبدالکریم حاری یزدی پرسیدن، سوال اینه: فی المصالحه اذا کان خیار الفسخ بید المصالح او کان بید الطرفین. دو نفر با هم مصالحه کردن، خیار فسخ با یک شخصی که مصالح بوده یه چیزی رو به دیگری سلب کرده، یا به ید طرفین بوده، هر دو خیار فسخ دارن و مصالحه هم هست. فهل یتعلق الخمس به ما صلح علی بعد مضی سنه ام لا؟ بعد یه سال آیا خمس به اون چه که صلح برش کردن، مثلا صلح کردی ماشین بده به شما ایشان، آیا این خمس بهش تعلق میگیره نه؟ و علا فرزن یکون المال المصالح علی فی ذمه المصالح له اب المصالح فهل یتعلق الخمس به، اگر اون مالی که مصالح علیه در ذمه مصالح له یا در ذمه اون شخصی که مصالح بوده، آیا خمس تعلق میگیره نه؟ مرحوم شیخ عبدالکریم جواب دادن، فهمدن ما دام الخيار باقی للمصالح فلا یجب الخمس علی المصالح ولا علی المصالح له، مادامی که خیار باقی است برای مصالح، اینجا واجب نیست خمس علی المصالح ولا علی المصالح له. تحقیق در جواب اینه، چون فرمایش محقق یزدی این بوده که این خیار باقی برای اون شخص مصالح، خمس واجب نیست بر شخص مصالح و مصالح له، یعنی که خیار کنه و اینو غیر مستقرش کرده، وقتی غیر مستقر شده مادام که این خیار باقی اصلا خمسی نمیاد. هر وقت خیار تموم شد زمانش، یعنی ظاهره میشه اول زمان استقرار، یعنی استقرار تو بحث صلح هم هست، میشه از اول زمان استقرار، لذا از اون زمان بعد بعد سال بگیرد. پس ملاک سال اون زمان صلح نیست، ملاک سال زمانیه که صلح مستقر بشه. ما هم میگیم همین جواب درسته، لا یجب اداء الخمس علی المصالح ولا علی المصالح الا بعد اتمام زمان خیار الفسخ و هو زمان استقرار ملکیت المال، ملاکش اینه. مسئله بعدی محاسبه خمس با تزلزل بی. میگه اشتریت به مال قد ادیت خمسه ارزا به قیمت رخیصه، یک مالی رو خریدم، قد ادیت خمسه، به یک پولی که اشتریت به مال قد ادیت خمسه، به مالی که خمسشو داده بودم یک زمینی رو خریدم به یک قیمت ارزانی. الا ان البائع جعل لنفسه حق الفسخ لمدت سنتین، ارزون به هم داد، به قیمت رخیصه به هم داد، اما حق فسخ رو برای دو سال گذاشت. ببینید این یه نکته میخوام بگم، یادتونه آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی میگفت نه آقا فرقی نداره قیمتش، این مال زمانش زمان حاله. ببینید نگاه کنید، وقتی که میخواد حق فسخ بذاره قیمت هم ارزون میده، اما چون قیمت ارزونه این خریده، دو سال حق فسخ گذاشته دیگه. ببینید طبیعتا وقتی که یک چیزی روش حق فسخ میذاره قیمتش میشه چی؟ رخیص. اینم داره میگه به قیمت رخیصه گذاشتم خریدم. الا اینکه بایع جهل لنفسه حق الفسخ مدت سنتین، فهل یجب تخمیس الربح الحاصل من المعامله حين دخول رأس السنه الخمسيه، آیا واجب ما خمس بدیم اون ربحی که حاصل شده از معامله حين دخول رأس السنه الخمسيه، یا اینکه نه منتظر بشیم تا لزوم بی بعد من سمه و خمسها، بعدن ما اونو از اون زمان لزوم بی ما اینو تخمیشش بکنیم. فمل حال اذا خمستو هاسم فسخ البای و البای، اگر من خمسه رو دادم بعد این بایه اومد فسخش کرد، من چیکار بکنم؟ جواب آقای زنجانی اینه: مبدأ سنت الخمسیه وقت حصول الملکیت المتزلزله، مبدأ سال خمسی رو وقت حصول این ملکیت گرفتن. اما تلاحظ قیمت الارض مع الالتفات الى احتمال فسخ البایع البیعه، میگن که قیمت زمین رو با التفات به احتمال فسخ نگاه بکنید و ازاعت دل خمس، اگه خمس رو داد بعد اون بایه فسخش کرد، دونسته میشه که لم یجب علیه الخمس، معلوم میشه که این خمس برش واجب نبوده و یوم که له ایو اخرت تخمیسه به اجازت حاکم شر تجنب الوقوف اشتباه. برای همین چون که یه دفعه ممکنه که یه همچین مشکلی پیش بیاد، بره از حاکم شر اجازه بگیره برای تأخیر. یعنی کنده آقای زنجانی میگه اصلش اینه که الان خمسو بری بدی تو این ملکیت متزلزل، اما خب ممکن اشتباه پیش بیاد، بری اشتباهی خمسو بدی، بعدم حالا بعد از حاکم شر پس بگیری، اون موقع به خاطر که به این مشکل دچار نشی که میخوای بری از حاکم شهر خمسه تو پس بگیری، از اول ازش اجازه بگیری، میشه من دیرتر بیارم، چون ممکنه این فسخ بکنه، با اجازه دیرتر برو بده. ببینید ما هم گفتیم حکم شرعی اینه، ایشون میگن نه حکم شرعی اینه که خمسه زودتر بدی، حالا برای اینکه به درد سر نفتی اجازه بگیر برای تأخیر. و من اجازه بدید من یه خود دیرتر خمسه بدم، این ممکنه فسخ بکنه، بعد من قبلش خمسه به شما داده باشم و شما برنگردین، یه وقتی سخت باشه برگردونید، خرج کرده باشین چیزی دستتون نیست من برگردونید، اجازه بدید من تأخیر کنم، چون وقتی اون میدن دست حاکمونم مصرف میکنه، میده به مصارف خیر. علی حال به این مشکل برخوردن، ما میگیم تحقیق در جواب اینه که برخلاف ایشون که گفتن که زمان مبدا سنه خمسی وقت حصول ملکیت متزلزله، ما میگیم لا یجب اداء الخمس لعدم استقرار الفائده، فلو دفع الخمس الى الحاکم و بعد از ذلك فسخ البایع بیع الارض فلا بد من الرجوع الى الحاکم الشهر، بعد به رجوع به حاکم الشهر نباید فس اصلا ادا بکنه، یعنی لازم نیست بره ادا بکنه، لزومی نداره بره خمسو بده، اصلا زمانش الان نیست. خب اینه قبلا صحبتشو کردیم، میرسیم به بحث سوال سه، خمس هبه معوضه و غیر معوضه و مصالحه با خیار فسخ. این سوال هم دوباره از شیخ عبدالکریم حائریه، سوال خیلی ساده است، من دیگه سریع عرض میکنم چون مطلب خاصی خیلی نداره. سائل اینو میگه، میگه فلهبت المعوضه و غیر المعوضه التي يحق للواهب الرد، چه تو هبه معوضه که میشه لازم میشه، چه غیر معوضه ای که واهب میتونه رد بکنه بعد اینکه هبه کرد میتونه پسش بگیره. او فی المصالحه التي خيار الفسخ فيها بيد المصالح الى مده او الى مده حياته، یا تو مصالحه ای که خيار فسخ گذاشته اون شخصی که مصالحه کرده، یا گفته تا فلان مدت مثلا تا یه سال تا دو سال، یا گفته تا وقتی زنده ام میتونم فسخش کنم، این دیگه خیلی خونه رو داده به یه کسی که تو ملکش نباشه، گفته که من چیه تا زنده ام میتونم فسخش کنم، که هر نیازش فسخش کنه خونه رو برداره، فعلا میخواد این بنده خدا این به اسم خودش نباشه، پیداست میخواد خونه به اسم خودش نباشه، مصالحه کرده اما یا احتیاط میکنه، میخواد مثلا یه دفعه بعض وقتا با یکی میگه یه وقت پس بعد مردم که طوری شد مثلا دیگه از بین نریم، مصالحه کردم خیار فسخ توش گذاشته که وقتی دیدی نیازی پیدا کرد یه طوری شد بتونه فسخش بکنه تو طول زمان حیاتش اینو گذاشته، اگر مردم که رسید به این مرد خدا، اگر یه همش موردی شد فعل یتعلق الخمس علی المصالح له ام لا، اون کسی که بهش سود کردن آیا خمس بهش تعلق میگیره در این حال که میگیم به خیالیه یا نه. من و شیخ عبدالکریم خیلی مختصر گفتن فی هذا الفرض لا یتعلق الخمس ما لم یصالح یصالح علی المال بلا شائبه، ایشو میفهمن که خلاصه خمس تعلق نمیگیره مادامی که مال خالص متصالح نشود، این تعبیری که ایشون تو عبارت شدن. ما میگیم که تعبیری که حالا جامع تره ولی حرف ایشون هم درسته، اذا لم یشترط الخيار فی الهبه المعوضه و غیر المعوضه و السول، اگر خیار رو تو اینا شرط نکرده، اگر اینجوریه فی تعلق الخمس، چه تو هبه معوضه باشه چه هبه غیر معوضه باشه چه در سول باشه، خیار رو شرط نکرده میگیم خمس تعلق میگیرد، اما وقتی که خیار رو شرط کرده فلا خمس حتی ینقضی زمانن خیار، تا موقعی که زمان خیار منقضی بشه خمس تعلق نمیگیره. منات اینه، خیار جعل کرده شرط کرده یا نکرده، شرط کرده خمس نیست، شرط نکرده خمس رو باید بده، این نسبت به مسئله. رسیدیم به مسئله 58. مسئله 58 اقاله بعد لزوم بیعه، مرحوم صاحب اربه در مسئله 58 این مطلب میفرمان، میفرمان که لوشترا ما فیه ربحون، به بیع الخیار فصار البیع لازما فاستغاله البایع فاقاله. یه وقتی که اصلا عقل لازمه، این آقا اومد یه چیزی رو که سود درش داره خرید، بیعش فقط بیع خیالی بود، بعد بیع لازم شد. یعنی وقتی بیع لازم شد دیگه این عقل دیگه مسلم رپش مستقر شد دیگه. اما با این که لازم شد فاستغاله البایع، این فروشندهه اومد گفت آقا اینو برای من معامله رو به هم بزن، اینم فعقاله، اینم معامله به هم زن. لم یسقط الخمس، اینجا صاحب عربه فقط خمس ساقط نمیشه. چرا؟ ببینید به هم زدن اقاله و استقاله که لازم میشه، که این وقت ها اقاله کرد شما استقاله کنی که اون مدوقا به هم بزن، شما میتونی به هم نزنی، درست یا نه؟ سود کرده بودی فرض کنید که 200 میلیون، این سود ملک شما بود، میتونی به هم نزنی، اون مدوقا به هم بزن، من بیچاره میشم، نمیدونم مشکل دارم. شما اگر به همش نزنی که حقش هم داری، این 200 میلیون تومان مال شماست، خمسش هم میشه 40 تومان. الان که شما این رو پو بردی 40 تومانش میگه که امام علیه السلام بوده. شما اگر اقاله کنی وقتی اون استقاله کرد، شما هم این بیعو به هم بزنی، این 200 تومان رپت از بین میره، 4/5 مال خودته، 1/5 هم که مال امام علیه السلامه، اونو چیکار میکنی؟ اون دیگه مال امام علیه السلام شده، اون به گردنته. لذا اگر اقاله کردی از حق خودت گذشتی، اما از حق امام دیگه نمیتونی اون رو اقاله کنی بگذری. اون 1/5 که ملک امام علیه السلام، 1/5 رب، اون به گردنته. اینو باید حواسون باش. لم یسقط الخمس، یه مورد استثناء زدن صاحب اولوی، این مورد استثناء زدن. این مورد چیه؟ الا اذا کان من شأنه ان یغیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار اذا اردت مثل الثمن. الا اینکه شأن این شخص فروشنده یا شأن این شخص مشتری، که حالا من به نظر به شأن مشتری میخوره، من شأن مشتری اینه که ان یغیله، این مشتری اقاله کنه او رو، یا شأن اون بایع اینجوریه، حالا اونم احتمالش هست، احتمال بایع رو زدن، شأنش اینجوره، یعنی مثلا یه آدم خیلی محترمیه، آدم موقریه، شأنش نیستش که وقتی اومد خواهش کرد که آقا این اقاله کن، من ضرر دارم میبینم، من در بود آقوم میشم، شما بگید اخه شرعن من باید 1/5 برم بدم به امام علیه السلام، بعدم اگه اومدم اقاله کردم نمیشه، با خلاص اینجوری بگید. نه، شأنش نیست، یا شأن شما این نیست، شما آدم محترمی هستی، آدمی هستی که دیدین مغازه‌دارا می‌رسن جنس فروخته شده مثلا بس گرفته میشه، شأنش اینه، یا آقا ما جنسو میدیم فرصت بهتون میدیم می‌خوایم پس بیاری، شأن شما اینه که این حرف بزنی. اگر شأن شما اینجور بوده باشه این اشکالی نداره، کما که در غالب موارد بیع شرط خیارم همین جوره، وقتی که طرف میاد سمنو برمیگردونه میگه آقا، بخصن به قول بعضی از علام میگفتن که اگر فوری بیاد سمنو برگردونه بگه بخشید نیمه رو اقاله کن، اینجوریه که شما بگی رب به گردنت اومده، نه دیگه، اینجا عرف میگه که بعد اقاله کنی، ادب اینه که اقاله کن، شأن افراد رو میخوای رعایت کنی اینه که اقاله کنی. توی موارد صاحب عربه میفهم خمسی به گردن شما نمیاد، اینو صاحب عربه خلاصه رعایت شأن رو کردن که به مشکل شما مبتلا نشی. یعنی ظاهرش اینه که شارع وقتی که اقاله رو خودش تأیید کرده، بنابراین تو بعضی موارد میبینیم استفاده میکنیم که شارع اقاله رو گفته، وقتی یک کسی مشکل داره بیاد اقاله کنه اگر طلب استقاله کرد. این ازش چی برمیاد؟ ازش برمیاد که شارع اون رپو نمیخواد، خودش دستور داده به اقاله، وقتی که اقاله شد دیگه رپی نیست، رپی که اومد دوباره برمیگرده. مرحوم آقای حکیم، مرحوم صاحب عروه آقای خویی، به خیلی از علام محسین این نظر رو قبول دارن. بعد حالا دلیل این نظریه رو میخونیم، این نظریه اولا عدم سقوط خمسه. فرمایش آقای حکیم اینه: اذا کان بعد تمام السنه بلا استثناء، اگر بعد تمام سنه بوده باشه بدون استثناء، اما فل اسنا فالظاهر سقوط الخمس اذا کان من شأن الاقاله، یعنی میگه اگر بعد تمام سنه بوده باشه بدون هیچ استثناء لم یسقط الخمس، یه سال گذشته اومده اقاله کرده، شما میخوای اینجا اومده استقاله کرده شما میخوای اقاله کنی، این فایده نداره، بعد خمسشو بدی. اما اگر در اثناء سال بوده باشه ظاهر سقوط خمس است، اذا کان من شأن الاقاله، باز دو تا قیدیشون قائل شده، یعنی که انه یکی این که من شأنه بوده باشه، یکی اینم که در اثناء بوده باشه. این قید الازوال باید یه فرق بین قول آیه حکیم با صاحب عروه بگذاریم، یعنی آیه حکیم ولو شبیه به صاحب عروه هست اما دو قید آورده، این خلاصه باید ملاحظه بشه. در استدلالش هم یکی به اطلاق ادله توسط کرده، یکی اصل عدم سقوط، چون اینو استدلال کرده بعد اینکه خمس ساقط نمیشود به خاطر اطلاق ادله خمس و به خاطر اینکه اصل عدم سقوط خمسه، وقتی خمس تعلق گرفت شما بخوای بگی نه حالا خمس از ذمه من برداشته میشه، دلیل میخواد اصل عدم سقوط خمسه، لذا به این دوتا دست اصل توسط کرده برای اینکه بگه لم یسقط الخمس فی الدلیل علا عدم سقوط الخمس. حالا تو مسئله استثناء نیستا، این تو مسئله عدم سقوط خمس. مرحوم آقای خویی هم تعبیرشون اینه تو منهاج، لوشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار فصال البیع لازمه. من حالا میخوام اینو عرض بکنم، این که بید بزنیم که یه چیزی که رب داره و به بیع خیاری خریده بعد بیع لازم میشه، حالا فرض کن از اول اصلا بیع لازم بود، طرف اومد استقاله کرد، اونجا این حرفو نمیزنیم؟ میگم به نظر اونجا هم بعد این حرفو زد، این لازم نیست در جایی که بیع خیاری بود بعد لازم شد ما این حرفو بزنیم، نه از اول بیعی که لازمه تو اونجا باید این حرفو بزنیم. اگر از شأن بایه این بوده باشه ما این استثناء رو میکنیم و الا ظاهرش اینه که این خمس واجبه. فاستقاله البایع فقاله لم یسقط الخمس الا اذا کان من شأنه ای یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط خیار زارت دمست مستمه. ببینید عبارت مرموم آی خویی تو منهاج مثل عبارت صاحب عروه در عروه است، عبارت ها که اندهو یه عبارته، مرموم آقای تبریزی هم همین نظر رو دارن و از الاساتید هم همین نظر رو دارن، مرموم آقای فیازم عبارتشون همین جوره، لوشترا ما فی ربح و بیع خیال فصالت به لازمند فاستقال البایعشون هم فهمن لم یسقط الخمس بعد تعلقی به تنجزه. بعد اینو خلاصه میگن که تو موارد این که شأنش اینه که یغیلهو، اینجا فهمن لا یستق علیه فائده عرفن، اینو میارن. حالا دلیل این مسئله چیه؟ نمیدونم شما تو کتابتون یه شاید اینو نداشته باشین دلیل مسئله رو. بله؟ ندارم. دلیل مسئله اینه، مرحوم آقای خویی میگن که خمس بعد لزوم بی و تحقق رب مستقر شده برای شما، چه لازم از اول بوده باشه یا لازم بشه به انقضاء زمان خیال، این اشاره است به اون نکته که خودشون هم تو منهاج قید زدن، صاحب عروه هم قید زده این قید لازم نبود. ببینید تو مسئله گفته لوشتر آما فیه ربون به بیع الخیار فصار البیع و لازمن بعد فاستقال البایع، خب این قید برای چی زدید؟ آقا اصلا اولا بیع اگر لازم بود فاستقاله البایع فاقاله لم یسقط الخمس الا در این صورتی که شأنش این بشه که استقاله رو قبول کنه و اقاله کنه، پس این قیده اولا لازم نیست. ببینید تعبیر آقای خویی اینه، میگن سبا اون اکان لازمن من الاول او سار لازمن به انقضاء زمن خیار، فرقی از این دوتا جهت نمی کنه، چه از اول اینجور بوده باشه چه به انقضاء زمان خیار شما بگید که این به لازم شد. بعد میفهمان در این فرض نمیشه ما بیایم بگیم که خمس رو اتلاف میکنیم با اقاله، یعنی طرف سود رو به شما داده شما سود رو بردی بعد حالا تا طرف استقاله کرد شما بگی آقا خب منم اقاله میکنم و معامله رو کنسلش بکنی، معامله رو کنسل کنی و سود از دستت بره، هم از دست خودت میره هم سهم امامش از بین میره. چرا آی خوبی فهمن؟ به خاطر اینکه تو ولایت بر سهم امام نداری، تو بر چهار پنجم خودت ولایت داشتی، درسته؟ نه یه پنجم این مال مال کی بود؟ مال این سودت، یه پنجم سودت مال امام علیه السلام بود، الان ملک امام تعلق بده کرده تو شرط اقالش کردی. ببینید چیزی رو اقاله کردی که مال خودت نیست، بنابر فرض این که ما میگیم خمس تعلق به عین پیدا میکنه، رو چه حساب شما معامله به هم زدی؟ بعد اینکه معامله صورت گرفت، یه پنجمین این رب مالی که بود مال امام علیه السلام و سادات بود، شما سهم اونا رو بس به هم زدی؟ به یکی به هم زدی سهم اون هم از بین میره دیگه، تعلق به عین پیدا کرده بود. اینه که منشأ شده برای اینکه بگن که این کار جایز است، لعدم ولایته علی و اجل اجله لم یسقط بها، خمس ساقط نمیشه به اقاله. بعد اون که اصلا یه مسئله دیگه ایه. ببین اگر با پولی که خمس بهش تعلق گرفته برم معامله انجام بدم، اصلا بیعه من چیه؟ فضولیه، نسبت به یک پنجمش میشه فضولی، واسه یه مسئله دیگه ایه. مسئله ما اون نیست. مسئله ما در جاییه که من با پول حلال رفتم یه چیزی رو خریدم، سودم بردم، وقتی سود بردم یه پنجمش میشه ملک امام علیه السلام. حالا طرف اومده میگه به هم بزن، وقتی شما به هم میزنی اون یه پنجمی که ملک امام علیه السلام یه پنجم ره، اونم داری معاملهشو به هم میزنی، درست یا نه؟ اون شما به چه دلیل بگی ولایت داری بر مال امام علیه السلام؟ صادق ولایت نداره. بحث ما اینه، این که حالا با پول خمس نداره خیلی، اون یه چیز دیگه، اون اشکالش که سبب فضولی، یه مسئله دیگه ایه. این الان یه مسئله دیگه ایه. تو این فرض که شما با پول حلال رفتی خریدی، وقتی که سود به دست آوردی یه پنجم سود شما میشه ملک امام و سادات. وقتی ملک امام و سادات شد، حق نداشتی به همش بزنی، حق به هم زدن نداشتی، ولایت برش نداشتی. الا اذا عدت الاقالت من شأنه عرفا كما هو الغالب في البيع الخياري سيما اذا جاء البائع بالثمن بعد ساعت. نهای خوب میگن اصلا بایع بعد یه ساعت از موقعی که بیع انجام داد، از زمان موضوع زمان خیار اومد، به خاطر یک مانعی که تو طریق براش پیش اومده، یه چیزی که پیش اومده، اومد و گفت به شما، عدم اجابت یعنی اقاله نکردن، یعد و مهانتن و مخالفن للانصافی اعذار العرف، یعنی بی انصافی حساب بشه که شما اقاله نکنی. وقتی بی انصافی و مهانه حساب بشه، همون جوری که ما میدونیم برای ما در شأن ما نیست که به هم بزنیم، میدونیم در شأن امام علیه السلام هم نیستش که به هم بزنن. ببینید اینا که انو از اینجا استفاده، یعنی شأن امام علیه السلام نیست. اگر جوریه که اندل عرف این معامله بی انصافی حساب میشه، میگن آقا چرا بی انصافی کردی، این بدبخت گیر کرده بود، مشکلی پیش اومد، شما به هم نزدی، چطور برام گذشته؟ برای امام علیه السلام هم همینجور. لذا میفهمن از طرف امام علیه السلام شما میتونی این معامله رو به هم بزنی، چون در شأن امام علیه السلام و شأن سادات هم نیستش معامله ای که عرف میگه این انصاف توش نیست اینو قبول کنه. این از این جهت علی ظاهر خلاصه دلیل همون عدم انصافه. پس حالش مثل حال هبه میشه و غیر هبه از اون چیزایی که یبذله المالک اصنا اصنا من المصارف اللائقه به شأنه، حیث لا یعد ذلک اسرافا ولا تبذیلا. اگر یه هزینه‌ای بکنه که مثلا در شأن طرفه، چجور وقتی در شأن طرف باشه نمیگیم این اسرافه، نمیگیم این تبذیره، اینم همینجور. بعد شأنیت ها لحاظ بشه، در اسراف در تبریز چطور ما تبذیر چطور با شأنیت لحاظ میکنیم، توی بیع هم باید شأنیت لحاظ میکنیم. اگه اومد گفتیش که این بیع به هم بزن، بعد به هم بزنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا یه فرمایش دیگه یه هم بعضی از عوازم شاگردانشون دارن که حالا کنی باشه برای جلسه آتی فردا. ان شاء الله. صلی الله علی محمد.